راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده. صبحتان بخیر. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز راز سلامتی به مدت 20 دقیقه. دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی ما به ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر که شما عزیزان شنونده برنامه ای را نشنیدین از برنامه های راز سلامتی و علاقمند هستید که بشنوید، یا ای که برنامه ای را شنیدید و دوست دارید که دوباره صحبت های کارشناس برنامه را بشنوید، میتونید به سایت ما مراجعه بکنین. برنامه ها روی سایت قرار میگیره، میتونید که استفاده بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در برنامه گذشته راز سلامتی در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم دکتر بنفشه عاملی بودیم و بحثی را شروع کردیم در ارتباط با اختلالات جهاز هاضمه یا دستگاه گوارش و اونجا اشاره شد به سوزش سر دل و عملا بحث ما رفت به سمت ریفلاکس و صحبت‌های خیلی خوبی مطرح کردن خانم دکتر عاملی در ارتباط با ریفلاکس، علائمش، علتهاش، درمانش، همه اینا اشاره شد در او برنامه. امروز هم در خدمت خانم دکتر عاملی هستیم و می‌خوایم که همین بحث اختلالات گوارشی را پیش ببریم. خانم دکتر، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان خوب برنامه.
از بحث ریفلاکس که بگذاریم، که خب در ارتباط با مری صحبت کردیم، یک کم که بیایم پایین‌تر می‌رسیم به معده. خب اختلالاتی در اینجا وجود داره که شایع‌ترین چیزی که شنونده های ما میشناسن زخم معده است. این اصطلاح را بسیار زیاد شنیدن قطعا و بعضی از علائم را هم قطعا میشناسن با توجه به شیوع زخم معده. اما ما پزشکا اصطلاح دیگه ای داریم، میگیم پپتیک اولسر، که علائم خیلی شبیه هست زخمایی که در معده هست و همینطور در 12 یا اثنا عشر هست، که ممکنه شنونده های ما ممکنه که چرس کنم قطعا نمیتونن تشخیص بتن که این زخم در کجا هست با توجه به اینکه خب اطلاعات خیلی نیست. میخوایم که در ارتباط با پپتیک اولسر با شما صحبت بکنیم، یعنی هم زخم معده و هم زخم اثنا عشر و نکاتی که در این حوزه وجود داره. مقدمه شما رو بشنویم، ما در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که شما گفتید، یکی از علائم شایع دیگری که حالا خیلی مطرح هست، دردهایی هستش که در ناحیه معده فرد احساس میکنه. و خوب هستش اینجا اشاره بکنم که خیلی وقتا فقط حضور این درد فرد رو مشکوک میکنه به اینکه زخمی در معده داره، در صورتی در بسیاری از موارد، یعنی باید گفت در اکثر موارد، درد ناشی از حضور زخم نیست. یعنی خیلی وقتا فقط به علت افزایش اسید معده و یا اختلالاتی که حالا از طریق مصرف رژیم غذایی ویژه باعث التهابات مخاطی همیشه درد ایجاد میکنه. و چون به هر حال فرد این درد میتونه بسیار براش ناراحت کننده و بیتاب کننده باشه، نگران میشه که نکنه زخمی آرس شده. ولی باید اینجا اشاره بکنم که اول با التهابات مخاط شروع میشه و این التهابات هم میتونه دردهای بیتاب کننده ای در فرد ایجاد بکنه. حتی درد به حدی هست که فرد در مراجعه به پزشک از اختلالاتی که حالا در سیستم قلب و عروقی هست میتونه نگران باشه، و یا اینکه فرد میگه من از شدت درد نکنه بمیرم، یعنی تا این حد میتونه فرد رو نگران بکنه. در اصل فقط میتونه به علت حضور التهاب، پرخونی و تورم مخاطی که در معده حاصل میشه این درد بیتاب کننده عارض بشه. در صورتی که این درد پیگیری نشه و یا اینکه درمانی اتفاق نیفته و مصرف نشه، میتونه به تدریج این التهاب منجر به حضور زخم بشه. برای این خوب هستش که باز هم در امتداد این دردها و یا اینکه به عبارتی پایداری علائم حتما فرد به یه متخصص مراجعه بکنه که درمان رو بگیره تا اینکه یه التهاب ساده تبدیل به زخم نشه.
تنها علامتی که میبینیم درده؟
باید حتما توضیح بدم که خیلی وقتا اصلا درد وجود نداره، یعنی التهابات دستگاه گوارش گاهن میتونه فقط با یه تهوع، یک استفراغ مکرر، احساس پری و یا سیری. بعضی وقتا بیماران میان میگن اشتهایی به خوب مثلا غذا ندارن یا احساس سیر شدن زودرس دارن، یعنی میگن خیلی گرسنه هستیم ولی تا غذا رو شروع میکنیم دیگه میلی به خوردن غذا نداریم، و گاهن هم میتونه اولین علامت درد باشه. بنابراین میتونم اینجا اشاره بکنم که متنوع ترین علائم رو ما میتونیم در سیستم گوارشی داشته باشیم، و البته خوب هستش که اصلا توضیح بدم دستگاه گوارش عملا از حلق شروع میشه و تا مخرج ادامه داره و گاهن این مجرای گوارشی میتونه 6 متر حتی طولش باشه در یک فرد. و البته باید اینجا اشاره بکنم که غیر از خود مجرای گوارشی ما زمائمی هم در دستگاه گوارش داریم، مثل کبد، پانکراس یا لوزالمعده و کیسه صفرا، که همه این زمائم باعث میشن که موادی وارد دستگاه گوارش بشه که مواد غذایی رو به راحتی جذب بدن بکنه. بنابراین اینجا باز هم اشاره میکنم متنوع ترین علائم میتونه در بیماری ها و اختلالات گوارشی در فرد دیده بشه، ولی همونطور که باز هم شما اشاره کردید باید دردهای گوارشی بسیار جدی گرفته بشه که نکنه یه وقتی زخم است، و زخم ها میتونن در صورتی که پیگیری نشن و درمان نشن باعث پارگی زخم بشه. و اینجا خوب هست که باز هم یادآوری بکنیم دردهای ناگهانی بسیار بیتاب کننده نیاز به مراجعه فوری به مراکز تخصصی داره که پارگی زخم حتما مورد توجه قرار بگیره.
بله، ضمن اینکه این زخم ها وقتی مزمن میشن در زخم های معده در واقع استعداد تبدیل شدن به سرطان را هم دارن.
دقیقاً. بله.
که این خب خطرناک هست.
بله.
خدمت شما عرض بکنم که او بحثی که خیلی اهمیت داره خانم دکتر، این از بحث علائم که بگذریم که خب شنوندهای ما باید بدانن که چه علائمی ایجاد میشه که اگر وجود داره مراجعه بکنن، اینه که چه علتهایی وجود داره، چی باعث میشه که معده ما دچار التهاب شود، چی باعث میشه که معده ما دچار زخم شوا و بعد هم عوارض و اینها رو ایجاد بکنه. میخوایم شنوندهای ما اینو بدونن با توجه به اینکه خب احتمالاً خیلی از علل‌های قابل پیشگیری است.
بله، بیشترین جایی که میتونه باعث درد بشه در دستگاه گوارش معده و اثنی‌عشر یا روده باریک ما میگیم دیگه، یعنی شروع روده باریک رو میگن اثنی‌عشر یا دوازدهه به عبارتی هست که در دستگاه گوارش اختلال ایجاد میکنه. باید اینجا تفکیکش بکنم و اشاره بکنم به این که دردهایی که در معده بیشتر عارض میشه ناشی از رژیم غذایی نامناسب، عادات غذایی نامناسب هست، ولی دردهایی که بیشتر در دوازدهه یا اثنی‌عشر به چشم میخوره و فرد رو درگیر میکنه بیشتر ناشی از به عبارت اختلالات استرسی، استرابی و یا اینکه به عبارتی روزمرگی فرد عارض میشه. بنابراین خیلی خوب هستش که اولا در صورتی که این دردها تکرار شد حتما به متخصص مراجعه بشه تا این دوتا سورس و منبع جدا بشن، چون هر کدوم حالا توصیه های متفاوت خودشو داره. مثلا اگر که فرد دوچاره به عبارتی دردهای معدوی هست باید حتما روی رژیم غذایش متمرکز بشه که آیا پرخوری داره میکنه، آیا اضافه وزن داره، آیا سیگار زیاد مصرف میکنه یا غذاهای پرچرب رو داره زیاد میخوره و غذاهای شیرین رو. بعضی ها عادت دارن به مصرف ادویه های بسیار زیاد تند و تیز که فکر کنم در این حالا کشور عزیز هم بسیار تمایل دارن به خوردن غذاهای تند، ترش یا مثلا حالا شرایط ویژه، مصرف نمک خیلی زیاد. اینها همه میتونه معده رو به تدریج مخاطش رو تحریک بکنه و تحریک مداوم مخاط میتونه مقاومتش رو در مقابل اسید کم بکنه. خب وقتی که این سد نفوذی به تدریج ضعیف بشه، اسید متاسفانه میتونه به بافتای زیرین وارد بشه و آسیب خودش رو بزنه. و همونطور که شما اشاره کردید، در صورتی که پیگیری نشه، این التهاب ساده به تدریج میتونه تبدیل به زخم بشه و فرد در صورتی که کوتاهی بکنه و سعی بکنه به خود درمانی، میتونه این زخم ها در طولانی شدنش تبدیل به سلول های ناخواسته و سرطانی بشن. ولی در مورد دردهای اثنی‌عشر که بیشتر در پشت جناق سینه احساس میشه، باید حتما فرد علاوه خلقی خودش رو یک بازنگری بکنه. خیلی وقتا افرادی که تراکم فکری بالا دارن یا اینکه استراب شغلی تجربه میکنن یا حتی استرس فیزیکی زیادی به خودشون وارد میکنن، متاسفانه اول روده باری که همون 12 هست، تحمل اسید زیاد معده رو نخواهد داشت و به تدریج مخاط آسیب میبینه و فرد دچار التهابات اثنی‌عشر میشه. باید یه چیز دیگر رو هم اینجا یادآوری بکنم که دردهایی که در معده وجود دارن بیشتر در زیر دنده چپ حس میشن، ولی دردهایی که در اثنی‌عشر یا 12 هستن بیشتر در پشت جناق احساس میشن.
بله، خدمت شما عرض بکنم، آیا داروها هم میتونه که به معده آسیب بزنه؟ خیلی وقتا مردم اینطوری هم دیگه میگن با معده خالی دارو نخورید که معده شما آسیب میبینه، زخم ایجاد میشه، التهاب ایجاد میشه. این بین مردم خیلی شایع هست. آیا واقعا با معده خالی دارو خوردن آسیب میزنه یا داروهای خاصی است که آسیب میزنه؟
بسیار نکته مهمی رو شما اشاره کردید. در خیلی از موارد حتی مصرف یک دونه بروفن که حالا میدونن شنونده ها برای مثلا حالا تسکین دردها استفاده میشه، تسکین التهابات استفاده میشه، یا حتی مصرف یک دونه آسپرین که حالا خیلی وقتا برای کنترل دردها یا در افرادی که برای رقت خون استفاده میکنن، میتونه باعث التهابات بسیار شدید معده بشه. و در خیلی از موارد داشتیم که حتی با مصرف این داروها دچار خونریزی های گوارشی شدن. در رأس تمام این داروها باید به آنتی بیوتیک ها هم اشاره بکنیم که بعضی از آنتی بیوتیک ها تاثیرات بسیار جدی تری دارن، ولی بعضی از آنتی بیوتیک ها تاثیرات کمتری دارن. از آنتی بیوتیک هایی که خیلی باید مصرف کننده دقت بکنه که اختلالات گوارشی رو حتما پیشگیری بکنه و حتما با آنتی بیوتیک حداقل 2 تا لیوان آب مصرف بشه و سعی بکنن که معده خیلی خالی نباشه، داکسیسیکلین، تتراسیکلین و حالا آنتی بیوتیک های دیگری مثلا آزیترومایسین، اینها هستن. بله، همونطور که شما اشاره کردید، داروها میتونن بسیار عوارض گوارشی بدن.
بله، شما اشاره کردین به آنتی بیوتیک. خانم دکتر، ما از اون طرف مسئله رو سوال کنم. بیمارانی داریم که اینطوری مراجعه میکنن که من رفتم پیش دکتر، با ما گفت که زخم معده داری، بعد با ما چرخوشکن داد. آخه چرخوشکن چرا میتنه؟ این با یه اعتراض من خیلی مواجه شدم خانم دکتر. علت رو میفرمایید؟
بله، خواهش میکنم. یکی از علل بسیار مهمی که باعث التهابات معدوی میشه، حضور میکروبی هست به اسم هلیکوباکتر پیلوری. این میکروب تقریبا میتونیم بگیم تنها میکروب اسید دوستی هست که به راحتی میتونه در این اسید بسیار قوی دستگاه گوارش زندگی بکنه و تا وقتی که این میکروب در داخل معده هست، اصلا درمانهای جانبی جوابگو نیست. بنابراین ناچار هستند که همکارها برای درمان قطعی التهابات معده اول آنتی بیوتیک رو بدن به بیمار تا میزان قابل توجهی از این میکروب در معده از بین بره و بعد به تدریج علائم جانبیش رو هم درمان بکنن. البته باید یادآوری بکنم که حتما در طی مصرف آنتی بیوتیک باید اسید معده به مقدار قابل توجهی کنترل بشه، چون این میکروب اسید دوست هست و تا اسید کنترل نشه و کاهش پیدا نکنه، اصلا آنتی بیوتیک روی این میکروب موثر نخواهد بود. خیلی
برای همین هست که کسایی که دچار زخم معده میشن وقتی به دکتر مراجعه میکنن با یک پلاستیک پر از دوا برمیگردن، چون مجبورن داروهای زیادی بدن که هم اسید رو کنترل بکنن، هم عفونت رو کنترل بکنن، هم زخم رو در واقع مقداری وضعیتش بهبود بدن، مجبورن دوای زیادی بخورن. برای مثلا خیلی خوب خانم دکتر، موافقین خبر از دکتر فرمان بگیریم؟ خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنیم که فرصت را در اختیار همکار ما در اتاق فرمان قرار میدیم. آنونس مربوط به راه‌های ارتباطی برنامه با شما پخش میشه. یک مطلب علمی هم آماده کردیم که او را میشنوید. برمیگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد.
رادیو دری.
پل‌های ارتباطی ما با شما دوستان در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44.
با ما همراه باشید،
بشنوید، یاد بگیرید و تندرست بمانید.
قبل از اینکه بخش دوم رو تقدیم شما بکنیم، من مطلبی رو تقدیم شما عزیزان بکنم در ارتباط با 10 بیماری کشنده جهان در فهرست سازمان بهداشت جهانی که اولین این بیماری ها یا سردسته‌شان در واقع بیماری های ایسکمیک قلب هست. تعداد قربانیان بیماری قلبی ایسکمیک در سال 2000 میلادی 6 میلیون نفر و در سال 2012 میلادی 7.4 میلیون نفر گزارش شده. بد نیست بدانین که این عارضه زمان اتفاق میفته که خون و اکسیژن کافی به قلب نرسه. 2 سکته مغزی، تعداد مرگ و میر ناشی از سکته مغزی در سال 2000 میلادی 5.7 میلیون نفر و در سال 2012 میلادی 6.7 میلیون نفر گزارش شده. 3 انسداد مزمن ریوی، تعداد قربانیان این عارضه در سال 2000 و 2012 میلادی 3 میلیون نفر گزارش شده. اختلال انسداد ریه مزمن به هر بیماری مزمن ریوی گفته میشه که مانع از جریان هوا در ریه ها میشه. تنباکو عامل اصلی ای اختلال هست. بر اساس گزارشات 64 میلیون نفر در سراسر جهان به اختلال انسداد ریه مزمن مبتلا هستند و انتظار میره با افزایش آلودگی هوا و استعمال دخانیات ای آمار افزایش پیدا بکنه. 4 برونشیت و زاتوریه. برونشیت شایع‌ترین عفونت تنفسی است. عفونت‌های تنفسی در سال 2000 حدود 3.1 میلیون نفر و در سال 2012 حدود 3.5 میلیون نفر قربانی داشته. آسم و سینوزیت از دیگر بیماری‌های ناشی از این عفونت محسوب میشن که بیشتر در کشورهایی با هوای آلوده دیده میشه. گازهای گلخانه‌ای و ذرات معلق از دیگر عوامل بروز عفونت تنفسی هستند. 5 سرطان ریه. سرطان ریه در سال 2000 حدود 1.2 میلیون قربانی و در سال 2012 حدود 1.6 میلیون قربانی داشت که مهمترین عاملش استعمال دخانیات عنوان گردید. 6 ایدز. تعداد قربانیان بیماری ویروسی ایدز در سال 2000 حدود 1.7 میلیون نفر و در سال 2012 میلادی حدود 1.5 میلیون نفر گزارش شده. کاهش قیمت داروهای ضد ویروسی و افزایش آگاهی عمومی از جمله مهمترین دلایل کاهش آمار مربوط به ایدز است. بد نیست بدانین که بیشتر مبتلایان به ایدز در جنوب آفریقا زندگی می کنند. 7 اسهال. تعداد قربانیان اسهال در سال 2000 حدود 2.2 میلیون نفر و در سال 2012 میلادی 1.5 میلیون نفر گزارش شده. اسهال یکی از مهمترین نشانه های عفونت دستگاه گوارشی است. 8 دیابت. تعداد قربانیان دیابت در سال 2000 1 میلیون نفر گزارش شده، در حالی که این آمار در سال 2012 میلادی به 1.5 میلیون نفر رسیده. شیوع روزافزون چاقی و تمایل به فست فود دیابت را به یک معضل جهانی تبدیل کرده. 9 فشار خون بالا. تعداد قربانیان بیماری‌های قلبی ناشی از فشار خون در سال 2000 حدود 8.1 میلیون نفر بود، در حالی که این میزان در سال 2012 میلادی به 1.1 میلیون نفر رسیده. و 10 سل. تعداد قربانیان سل در سال 2000 حدود 1.3 میلیون نفر بود، در حالی که این آمار در سال 2012 میلادی به 900 هزار نفر رسید. و بد نیست بدانید سل در لیست بیماری های عفونی مرگبار رتبه اول را به خودش اختصاص داده و 24% از مبتلایان به سل ساکن هند و 11% از مبتلایان ساکن چین هستند. ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و برنامه امروز راز سلامتی در بخش اول با خانم دکتر بنفشه عاملی صحبت کردیم در ارتباط با زخم معده و زخم اثناشر که با نام پپتیک اولسر میشناسیم. خب خانم دکتر، فرصت بسیار بسیار کمی داریم در برنامه امروز راز سلامتی در بخش دوم. هرچه حرف داشتیم برای گفتن در بخش اول زدیم، منتها خب این بحث خیلی بحث مفصلی است و مسائل فراوانی داریم که خدمت شما مطرح بکنم که مجبوریم در برنامه آینده در خدمت شما باشیم این بحث را ادامه بدیم. این فرصت بسیار بسیار کوتاه را در اختیار شما قرار میدیم. آخرین صحبت های شما را در برنامه امروز میشنویم، انشالله باز در برنامه آینده بحث رو تکمیل بکنم.
خواهش میکنم. من فقط اینجا دوباره یادآوری میکنم که خیلی بر روی رژیم غذایی توجه داشته باشن.
بله.
شنوندگان عزیز، چون همونطور که اشاره کردم واقعا بسیاری از اختلالات گوارشی ناشی از رژیم نامناسب هست. افرادی که اضافه وزن دارن تمام تلاششون رو برای کاهش وزن انجام بدن. حتما تاکید میکنم که در رژیم غذایی این افراد میوه فراوان، فیبر فراوان و ویتامین های متعدد رو مصرف بکنن تا کمتر این آرزه رو در دستگاه گوارش تجربه بکنه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.